دکتر فرد پاتنم، مزامیر، سخنرانی 4. 2024 فرد پاتنم و تدهیل برانت. این چهارمین و آخرین ارائه دکتر فرد پاتنم در مورد کتاب مزامیر است. دکتر پاتنم، به جلسه چهارم خوش آمدید. میخواهم خیلی خلاصه به چیزی که در پایان جلسه سوم نیمه کار رها کردم برگردم. و اون سوال تعدادی از مزامیر است که برای مسیحیان بسیار نگران کننده است. وقتی در یک کلیسای بزرگ در فیلادلفیا بودم، هر 3 سال یک بار مزامیر را با مسئولیت می‌خواندیم. و یک بار اتفاقی متوجه شدم که همینطور که داشتیم می‌خواندیم، به جایی رسیدیم که باید مزمور 137 را می‌خواندیم و اون را نادیده گرفتیم. و من پیش منشی کلیسا رفتم و گفتم چرا آن را نادیده گرفتیم؟ و او گفت خب، می‌دانید، ما بعد از خواندن مزمور، سرود گلوریا پاتری را می‌خوانیم. و من فکر نمی کردم که باید بگوییم چقدر خوشا به حال کسی که بچه هایتون رو می گیرد و به صخره می زند. جلال بر پدر و پسر و روح القدس. خب، نمی خواستم بحث طولانی با او داشته باشم، اما فکر می کنم این نوعی پاسخ مسیحیان به مزامیر است که از خدا می خواهند کارهای بسیار زشتی با دشمنانشان انجام دهد، مانند مزمور 35 که از خداوند می خواهد نیزه و تبر جنگی را برای مقابله با کسانی که مزمور نویس را تعقیب می کنند، آماده کند، یا اینکه فرشته خداوند آنها را به پیش بران تا راهشون تاریک و لغزنده شود و خداوند اساساً آنها را نابود کند. و بنابراین ما می گوییم در دنیا چه؟ چگونه می توانیم این چیزها را دعا کنیم؟ خب، پاسخهای زیادی به این موضوع داده شده است. بعضی ها گفتند، افراد خیلی مشهور گفتند که اینها فرعی از مسیحیت هستند، مسیحیان نباید از آنها استفاده کنند. آنها بیان دوران اولیه معنویت هستند. سی اس لوئیس یکی از کسانی بود که این را گفت. دیگران گفتند، خب اینها واقعاً بازتابهایی از نوعی دنیای جادویی هستند که در آن به جادوگری اعتقاد داشتند و کلمات قدرت دارند و قرار است بر دشمنانشان تأثیر بگذارند. خب، فارغ از همه اینها، این یک سوال معتبر است. اگر کتاب مقدس سودآور و خوب و مفید است، برای ما مفید است، یا شاید به عبارت بهتر، اگر برای خدا مفید است، ابزاری است که او در ما استفاده کند، با مزامیرهایی که خواستار نابودی دشمنان ما یا مزامیر نویس، دشمنان شاعر هستند، چه کنیم؟ خب، بذارید چند تا، سعی کنم خیلی سریع این کار را انجام دهم، چند پیشنهاد سریع. اولاً من فکر میکنم این نوع دعاها برای نابودی دشمنان فقط در مزامیر یافت نمیشوند. آنها در بسیاری از متون کتاب مقدس، از جمله حتی خود مسیح، متی ساعت 7:23 یافت میشوند. او خواهد گفت، ای بدکاران، از من دور شوید، من هرگز شما را نشناختم. یعنی او آنها را به جهنم خواهد فرستاد. در نوشته های رسولان و پولس بخشهایی وجود دارد که او قطعا میگوید که لعنت بر آنها باد. حتی در دهان ارواح در بهشت، زیر محراب در مکاشفه 6، آنها از خدا میپرسند، چقدر طول میکشد تا انتقام خون ما را بگیری؟ و آنها آنجا هستند، آنها در بهشت هستند، باید کامل باشند، درست است. خب، اگر آنها کامل هستند، آنها فریاد انتقام سر می دهند. این باید تقریبا مشکل بزرگتری نسبت به وجود نفرین ها در مزامیر ایجاد کند. من فکر می کنم این نشان می دهد که اول از همه، این ایده دعا به درگاه خدا برای انتقام یا مجازات دشمنانمان از نظر کتاب مقدس فراگیر است. این ایده در همه جای کتاب مقدس وجود دارد. ما حتی آن را در دعای ربانی نیز می‌یابیم، زیرا آمدن پادشاهی خداوند شامل نابودی کسانی خواهد بود که جزی از آن پادشاهی نیستند. این مفهومی است که کنار گذاشتن آن بسیار دشوار است. اجازه دهید چند دلیل یا راه برای فکر کردن به این موضوع پیشنهاد کنم. یکی از آنها این است که سی اس لوئیس، اگرچه او گفته است که اینها بیاناتی از یک اخلاق غیر مسیحی هستند، اما همچنین گفته است که آنها به ما نشون می‌دهند که شاعران کتاب مقدس شر را بسیار جدی‌تر از آنچه ما معمولاً فکر می‌کنیم گرفتند. برخی از بدی‌ها وجود دارند که ما برای کسی که به آنها ایمان آورده دعا نمی‌کنیم، فقط برای نابودی خود بدی دعا می‌کنیم. من فکر می‌کنم در این روزگار باید این را به خاطر داشته باشیم. وقتی شعار جامعه ما این است که همه چیز به یک اندازه معتبر است و هیچ درست یا غلط واقعی وجود ندارد، این مزامیر میگویند نه، غلط وجود داره. و وقتی اشتباه است، آنقدر اشتباه است که محکوم به فنا و فقط شایسته نابودی است. نکته دوم این است که در هیچ یک از این موارد، خب، یک استثناء وجود دارد، مزمور 41:11. اما در تمام مزامیر به اصطلاح نفرین شده ای دیگر، مزمور نویس هرگز برای خودش قدرت یا توانایی شکست دشمنانش یا اینکه خدا به او کمک کند تا کاری با آنها انجام دهد را درخواست نمی کند. بله، او دعا می کند، اما سپس نتایج را به خدا واگذار می کند. و در هر یک از این موارد، همانطور که قبلا دیدیم، مزامیر با این ابراز اطمینان و وعده مبنی بر اینکه آنها نظر خود را انجام خواهند داد یا خداوند را در اجتماع یا چیز دیگری ستایش خواهند کرد، پایان می‌یابد. نکته سومی که باید در نظر گرفت این است که وقتی خداوند ابراهیم را فرا می‌خواند، می‌گوید کسانی را که با ابراهیم رفتار بی‌اهمیتی دارند یا به او توهین می‌کنند، نفرین خواهد کرد. در مزامیر نفرین شده، دشمنان مزامیر نویس کسانی هستند که به مزامیر نویس حمله می‌کنند. در هر مورد مزمور نویس بر بیگناهی خود تاکید می کند و می گوید آنها بی جهت به من حمله می کنند. در واقع آنها بی جهت به من حمله می کنند. آنها از من چیزهایی می پرسند که من نمی دانم. و این نتیجه نفرین عهدی است که کسانی که مرتکب بدی می شوند با شرارتی که مرتکب شدند روبرو خواهند شد. و نفرین هایی که مزمور نویس یا در واقع نفرین نیستند، دعاهایی برای داوری هستند که مزمور نویس به خدا تقدیم می کند، درخواست هایی هستند که خدا به شخصیت خود وفادار باشد و آرمان آنچه درست است را حفظ کند. زیرا خدا در میان بسیاری از چیزهای دیگر یک قاضی است. همچنین وقتی به تعدادی از این موارد نگاه می کنیم، در حال حاضر به طور خاص به مزمور 35 فکر می کنم. در آن آمده است، شاهدان بدخواه برمی خیزند و از من درباره چیزهایی که نمی دانم می پرسند. آنها به جای خوبی بدی می کنند. و او می گوید که آنها بی جهت به من تهمت می زنند. تثنیه 19 حکم بسیار جالبی دارد. در تثنیه 19، در پایان فصل، این را می خوانیم. اگر کسی برادر خود را به جرم یا گناهی که مرتکب نشده متهم کند، آنگاه متهم کننده مجازاتی متناسب با اون جرم دریافت خواهد کرد. این افراد علیه شاعر اتهاماتی وارد می کنند. در هر مورد، در تمام این مزامیر، نوعی اتهام شفاهی وجود دارد. چه در شعر بشنویم چه نشنویم، اتهامی وجود دارد. دارند او را متهم می کنند. او می گوید دارند به دروغ او را متهم می کنند. عهد می گوید که شاهدان دروغین در صورت ارتکاب جرم مجازاتی را که گناهکاران متحمل می شوند، دریافت می کنند. بنابراین او فقط به خداوند می گوید به عهد خود پایبند باش. جالب است که او حتی سعی نمی کند خودش این کار را انجام دهد. او از آنها شکایت نمی کند. او فقط می گوید پروردگارا به کلام خود وفادار باش. بنابراین فکر می کنم هنگام خواندن نفرینه مزامیر، این فراخوان‌ها برای داوری باید به یاد داشته باشیم که آنها توسل به خدا به عنوان یک قاضی عادل هستند. خدا تغییر نمی کند، ماهیت عدالت او تغییر نمی کند و نه رابطه‌ای که با قوم خود یا رابطه‌اش با شریران دارد. آیا قوم خدا می توانند این دعاها را بخوانند؟ من خودم این سوال را بسیار دشوار می دانم زیرا اونقدر چیزهای زیادی وجود دارد. اغلب وقتی وسوسه می شوم که آنها را بخوانم، اونقدر از تجربیات خودم با من آمیخته شده است که می خواهم انتقام بگیرم یا چیزی برای اشتباهی که تصور می کردم انجام شده است، بخواهم. اما به نظر می رسد که آنها صرفاً به این دلیل که بخشی از کتاب مقدس هستند، مناسب به نظر می رسند. ما آنها را نادیده نمی گیریم یا از آنها دور نمی شویم. در عوض، گاهی اوقات می گوییم، بله، خدایا، دعا کردن در مورد این چیزها مناسب است، زیرا فقط تو می توانی عدالتی را که باید اجرا شود، برقرار کنی. می خواهم به یک سوال اصلی دیگر در مورد اشعار کتاب مقدس بپردازم و سپس خیلی مختصر به مزمور یک نگاهی بیندازم. این همون سوالی است که فکر می‌کنم قبلاً در سخنرانی دوم در مورد تصاویر به اون اشاره کردم. با این تصاویر چه کنیم؟ اجازه دهید چند آیه برای شما بخوانم. مزمور 18 آیه 2، خداوند صخره من و دژ من رهاننده من است. خدای من صخره من است که در او پناه می‌برم، سپر من و شاخ نجات من، دژ محکم من. گوش خود را به من بسپار. این مزمور 31 آیات 2 و 3 است. زود مرا نجات بده، صخره‌های محکم برای من باش، دژی برای نجات من، زیرا تو صخره و دژ من هستی. آیا داوود صخره‌ها را می‌پرستد؟ احتمالاً نه. این او را سنگ شناس می‌کند. ما واقعاً چیز زیادی از این دست در کتاب مقدس نداریم که مورد ستایش قرار گرفته باشد. داوود مطمئناً هرگز به دلیل پرستش سنگسار نشد. بابت جناس کلام ببخشید. خب، اینجا چه اتفاقی دارد میافتد؟ خب، همه ما به طور شهودی میدانیم وقتی کسی از یک استعاره استفاده میکند. مثلا کسی میگوید امروز حالت چطور است؟ اوه، خیلی خستم. یا خیلی خستم. یا فقط میتوانستم گریه کنم. خب، شاید فقط میتوانستی گریه کنی، اما اگر به این سوال جواب بدهی، نمردهایی. اگر پشتت شلاق نخورده باشد، احتمالاً کتک هم نخورده ای. بنابراین، ما فقط اون چیزها رو پردازش میکنیم بدون اینکه حتی متوجهشیم که از تصاویر استفاده میکنیم، از چیزی به نام استعاره استفاده میکنیم. دلیل اینکه این کار را انجام میدهیم این است که ذهن ما برای برخی چیزها دست و پنجه نرم کردن با چیزهایی که نمیتونند، چیزهایی که اضافی هستند، خارج از حواس ما، یعنی ما نمیتونیم اونها را لمس کنیم، چالش برانگیز است. خب، چطور میتوانیم درباره حقیقت صحبت کنیم؟ چطور میتوانیم درباره خوبی صحبت کنیم؟ خب، صحبت کردن درباره چیزی که انتزاعی است خیلی سخت است. و خیلی زود اگر سوالی بپرسید، خوبی یعنی چه؟ این را در یک مکالمه امتحان کنید. خیلی زود به این نتیجه خواهید رسید که آیا این عمل خوب است؟ یا این عمل بد است؟ یا این اثر هنری خوب است؟ یا خیلی سریع ملموس میشه زیرا ما در دست و پنجه نرم کردن با چیزهایی که نمیتونیم لمس کنیم یا ببینیم مشکل داریم. خب، یکی از چیزهایی که ما نمیتونیم لمس کنیم یا ببینیم خود خداست. و بنابراین کتاب مقدس از تصاویر بسیار 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 زیادی برای خدا استفاده میکند. و حتی در مزمور 18 آیه 2 ما این همه این تصاویر را داریم. یک صخره، یک قلعه، یک نجات دهنده، یک صخره، یک پناهگاه، یک سپر، یک شاخ نجات و دژ من. خدای من، این لیست خرید است یا چه اتفاقی دارد میافتد؟ خب، این یک راه خیلی کوتاه و امیدوارم آسان برای فکر کردن به تصاویر است. ما میتوانیم از استعاره ها برای درک چیزهایی که نمیتوانیم به صورت فیزیکی درک کنیم یا ببینیم استفاده کنیم، زیرا در زیر استفاده ما از استعاره هایی مانند سنگ و قلعه و صخره، یک استعاره بنیادی وجود دارد که بسیار بزرگتر است و همه اون چیزهایی را که میتوانیم استعاره های ادبی روی سطح بنامیم در بر میگیرد، یعنی چیزهایی که در متن هستند. خب، این چه نوع صخره ای است؟ خب، ترجمه شما ممکن است بگوید سنگ. این سنگ را نمیتوان بلند کرد، جابجا کرد، حمل کرد یا با بولدوزر صاف کرد. شاید قابل انفجار باشد. شاید بتوانید آن را با دینامیت منفجر کنید، اما نمیتوانید هیچ کاری با آن انجام دهید. در عوض، جای خیلی بلندی است. اگر تا به حال عکس‌های تومارهای دریای مرده را دیده باشید و ببینید که اون وادی‌ها چقدر شیبدار هستند، اون درها، خب، این چیزی است که داوود در موردش صحبت می‌کند. اگر بالای یکی از آنها باشید، در امان هستید. وقتی داوود کوزه آب و نیزه را از شایول دزدید، نوشته شده که او از جاده عبور کرد و سپس او و شایول مدام با هم داد و فریاد می کردند. و آدم فکر می کند، یک لحظه صبر کنید، اگر آنها در فاصله فریاد زدن هستند، چرا شایول فقط یک گروه کوچک از مردان را نمی فرستد تا مخفیانه به داوود برسند؟ چون اگر به اون تصاویر از بیابان یهودیه، جایی که داوود بود، نگاه کنید، میبینید که او مجبور بود، مردانی را از دور تا دور این در طولانی و شیبدار بفرستد. دیوارهای دره برای بالا رفتن خیلی شیبدار هستند. تنها راهی که آنها میتوانستند وارد غارهایی شوند که تومارهای دریای مرده در آنها پیدا شده بود، تنابهایی از بالا بود. آنها نمیتوانستند بالا بروند. شما نمیتوانستید بالا بروید. و مطمئناً اگر یک کمان و چند تیر و یک نیزه و یک نیزه و یک شمشیر و یک سپر حمل کنی، نمیتونی بالا بروی. هرگز موفق نخواهی شد. فقط چند سنگ را به سمتت میغلتانند و این پایان کار خواهد بود. خب، داوود بالای این صخره است. او کاملاً در امان است. شایول نمیتواند به او برسد. او به اندازه کافی دور است که یک نیزه که برد نسبتاً کوتاهی دارد زیرا سلاح نسبتاً سنگینی وجود دارد، نیزه نمیتوند به آن برسد. و شب است، بنابراین هیچ کس نمیتواند به هر حال شلیک کند یا پرتاب کند. بنابراین او لازم نیست نگران باشد. و بعد میگوید وقتی شایول سعی کرد او را بگیرد، داوود و افرادش فرار کردند. آنها فقط به سمت صخره دیگری رفتند. خب، این چیزی است که او در موردش صحبت می کند. و همین موضوع وقتی او درباره یک دژ صحبت می کند. این یک دژ است. در واقع یک دژ به معنای قلعه، مثلا قلعه صلیبی، نیست. اینجا یک مکان مستحکم است، جایی که یک مکان دفاعی طبیعی است که ساخته شده است. شاید سنگهایی برای پر کردن ترکها یا، می دانید، یک گذرگاه وجود داشته است. سطح حفاظتی آن برای استفاده از زبان نظامی افزایش یافته است. بنابراین اکنون این یک پناهگاه واقعی است که در واقع همون چیزی است که او میگوید خدای من صخره من است که در او پناه میبرم. نوع دیگری از صخره. این بار ما در مورد یک صخره صحبت میکنیم. و اگر بالای صخره باشید، هیچ کس دنبالتان نخواهد آمد. نمیتوانند به شما برسند. و حتی اگر پشت یک سپر باشید، در امان هستید. فقط وقتی جلوی سپر یا کنار سپر هستید یا سپردارتون سپر را زمین می‌گذارد، اون موقع است که به دردسر می‌افتید. یا اگر خیلی قد بلند باشید و سرتان مثل جالوت بالا باشد، باز هم به دردسر می‌افتید. و خدا همچنین، او می‌گوید دژ من، قلعه من است. بعضی ترجمه‌ها ممکن است بگویند. خب، می‌بینید چیزی که همه اینها مشترک دارند، این ایده واقعاً جالب است که خدا یک مکان امن است. حالا ما حتی میتونیم بگیم خدا مکان امن یا امن‌ترین مکان یا چیزی شبیه به اون است. اما میبینید این مثل یک پایه است. و چون این درست است به خاطر خدا میتوانیم خدا را به عنوان یک مکان امن تصور کنیم. حالا ناگهان داوود میتواند از هر کلمه‌ای که به معنای یک مکان امن است، یک صخره، یک پرتگاه، یک بلعه، یک دژ مهم نیست، حتی یک سپار استفاده کند. در واقع ما همون تصویر بسیار متفاوت اما همون استعاره بنیادی رو در مزمور 131 میابیم زمانی که مزمور نویس درباره تبدیل شدن به کودکی از شیر گرفته شده که روی دامان مادرش نشسته است صحبت میکنه. آنجا جای امنی است. دامان مادر چیست؟ ما فکر میکنیم یک کودک از شیر گرفته شده. چرا یک کودک از شیر گرفته شده؟ چون کودک شیر میخواهد. نه، از شیر گرفته شده به شیر نیازی ندارد. آنجا نه برای غذا، بلکه برای آسایش یا محافظت یا در آغوش گرفتن یا هر چیز دیگری است. آنجا بودن نیست، همان تصویر بنیادی است. بنابراین، وقتی به استعاره ها نگاه می کنیم، می خواهیم از خودمان بپرسیم چه چیزی در زیر این نفته است. ببینید، برای مدت طولانی، تصور استعاره ها با این اصطلاحات رایج بود. خدا صخره من است. خدا چگونه مانند یک صخره است؟ خب، اول از همه باید بدانم در مورد چه نوع صخره‌ای صحبت می‌کنیم. و بعد چطور خدا مثل آن سنگ است؟ قابل اعتماد، ایمن، قابل اتکا و غیره. خب، همه این چیزها درست هستند. اما می‌بینید وقتی شروع به تفکر در قالب استعاره‌های بنیادی می‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ این است که حالا می‌بینیم همه این گزاره‌های منفرد، اصلاً گزاره‌های منفرد نیستند. آنها شاخه های یک درخت هستند که از ریشه بیرون آمدند و ریشه چیزی است که کل آن را در کنار هم نگه می داره. آنها داستان های یک آسمان خراش با سطوح مختلف هستند. اما استعاره پایه این پایه است. من قبلا در فیلادلفیا تماشا می کردم که داشتند برخی از بلندترین آسمان خراش ها را می سازند. همانهایی که الان بلندترین آسمان خراش ها هستند. و شگفت‌انگیز بود که چقدر مجبور بودند پایین ساختمان بسازند. و چند صد و صد و صدها از این کامیون‌های بتنی غول‌پیکر پایین می‌رفتند و بتن خود را می‌ریختند و بعد برای بتن بیشتر به بالا برمی‌گشتند. این یک صفوف بی‌پایان بود. خب، اگر چنین پایه‌ای داشته باشید، می‌توانید تقریباً هر چیزی را روی آن بسازید. و این اتفاقی است که می‌افتد. ما این ایده را داریم که خدا یک مکان است. برای ما خیلی عجیب است، چون در فرهنگ ما البته خدا را به عنوان یک شخص تصور می کنیم. اما به دوران کتاب مقدس فکر کنید. شما هرگز نمی دانستید که چه زمانی ممکن است امالیقی ها از تپه عبور کنند و به خانه شما حمله کنند و شما را نابود کنند یا هر آنچه دارید را از بین ببرند و شما و خانوادهتون را به بردگی ببرند. شما هرگز نمی دانستید که اعراب یا قبایل شرقی یا عمونیان یا موآبیان یا هر کس دیگری چه زمانی ممکن است از راه برسند. بنابراین مکانهای امن برای آنها بسیار مهم و حیاتی بودند. اما برای ما، به خصوص در ایالات متحده، چندان حیاتی نیستند، ما در شهرهای مستحکم زندگی نمی کنیم. در واقع ما حتی در هیچ کجا دیوار شهر نداریم، به جز فکر میکنم تنها دیوار شهر در آمریکای شمالی شهر کوبک است. حداقل این تنها دیواری است که من میشناسم. و این فقط بخش قدیمی آن است، زمانی که یک قلعه فرانسوی بود. خب، پس استعاره چیزی است که ما باید نه تنها از نظر معنای کلمات، بلکه از نظر معنای احتمالی اون در فرهنگ آنها نیز به اون فکر کنیم. و سپس چه چیزی زیربنای آن است؟ زیرا رسیدن به اون چیز زیربنایی، همون چیزی است که به آن برای ما نیز معنا می‌دهد. می‌بینید، بگذارید کمی آن را گسترش دهم. به فرهنگ ما فکر کنید. آیا می‌دانستید که در هر گردهمایی مردمی مانند کلیسا، احتمالاً حداقل یک نفر از هر چهار زن در آن کلیسا مورد آزار و اذیت قرار گرفته است؟ اکنون و بارها توسط یک شخصیت والدین، یک پدر یا ناپدری. حال ممکن است وسوسه شویم که بگوییم کسی مانند او ممکن است بگوید می‌دانید من نمی‌توانم خدا را به عنوان پدرم در نظر بگیرم. متأسفم. نمی‌خواهم این را بشنوم. و من نظرات مشاورانی را خواندم که گفتند این کار سختی است. آنها باید از آن عبور کنند. این چیزی است که کتاب مقدس میگوید. خدا پدر شماست. باید با آن زندگی کنی. وگرنه خدا یک پادشاه است. و این هم یک شخصیت پدرگونه دیگر، یک شخصیت اقتدارگونه است. خدا قاضی است. و آنها فقط آنها نمیخواهند هیچ کاری با آن داشته باشند. چه میشد اگر به جای آن میگفتیم بسیار خوب، خدا به عنوان یک پدر تنها یک پنجره به سوی خداست. این فقط یک استعاره است. این یک عبارت تحت لفظی نیست. خدا یک پدر واقعی مانند پدر فیزیکی شما نیست. نه، اون یک پنجره است که به ما تصویری از بعضی جنبه های وجود خدا میده. این چطوره؟ خدا یه جای امنه. خب، اونایی که به یه جای امن نیاز دارن، یه سری آدم ها هستن که خیلی بیشتر از این که به یه پدر نیاز داشته باشن، به یه جای امن نیاز دارن. و ممکن است همینطور که آنها خدا را به عنوان مکانی که می توانند به آنجا بروند و در امنیت باشند، بشناسند، روزی نیز به اون مکان، به جایگاهی برسند که بتونند بگویند خدا پدر یا پادشاه یا پروردگار یا داور آنها نیز هست. زیرا کتاب مقدس از تصاویری مانند اینها استفاده می‌کند تا به ما در درک آنچه نمی‌توانیم بفهمیم کمک کند. اگر به این فکر کنید، استعاره مانند یک پنجره است. اما برخلاف یک پنجره معمولی، نمی‌توانید به سمت آن بروید و سرتان را از آن عبور دهید و به تمام اتاق نگاه کنید. شما فقط می‌توانید از یک موقعیت از طریق یک شکاف باریک به داخل نگاه کنید. و از طریق آن شکاف باریک فقط نمای بسیار محدودی از اتاق را می‌بینید. خب، بعضی از اتاق‌ها 5 یا 6 پنجره دارند، بنابراین می‌توانید برش‌هایی از اتاق را در همه جا ببینید، اما هرگز نمی‌توانید کل اتاق را ببینید. حتی اگر همه آنها را جمع کنید، کل اتاق را نمی‌بینید. و به این فکر کنید، خدا یک اتاق بی‌نهایت است. بنابراین تمام استعاره‌های موجود در کتاب مقدس، اگر از پیدایش تا مکاشفه را بخونید و هر استعاره‌ای را برای خدا بنویسید، حتی شروع به تمام کردن امکانات استعاری برای اینکه خداوند کیست، نخواهید کرد. و مزمور نویس از کاوش در این موضوع لذت می‌برد. بنابراین آنها فقط قرار نیست در مورد خدا به عنوان قاضی صحبت کنند. مزمور 98، من قبلا در سخنرانی اول گفتم که شادی جهان بر این اساس است. کل نکته مزمور 98 چیست؟ اینکه خدا به عنوان داور می آید. او قرار است جهان را داوری کند. پس چه اتفاقی می افتد؟ خلقت با تشویق، پرستش و سرودخوانی پاسخ می دهد. و ما فراخوانده شده ایم که با پرستش و سرودخوانی پاسخ دهیم. به خاطر کاری که خدا انجام داده است، بله، آیات 1-3 مزمور 98، اما به خاطر کاری که خدا قرار است به عنوان داور انجام دهد. شما میگویید یک لحظه صبر کنید، اما این تمام کاری نیست که خدا قرار است انجام دهد. او همچنین قرار است یک ناجی باشد. درست است. او قرار است یک ناجی باشد. او قرار است یک نجات دهنده باشد. او قرار است هر چیزی باشد که کتاب مقدس دربارهاش میگوید و خیلی بیشتر از آن، فراتر از وحشی ترین رویاهای ما. اما این یک چیز است که او خواهد بود، چیزی که الان هست، چیزی که خواهد بود. همونطور که او همچنین یک مکان امن است. و بنابراین چون این درست است، داوود می تواند با انواع مکانهای امنی که می شناسد بازی کند. و می تواند همه آنها را در این تقریبا در این سمفونی امنیت فهرست کند. و هدف او، بخشی از هدف او این است که ما را با این ایده که خدا از هر چیزی که بتونید تصور کنید امن‌تر است، غرق کند. خب، می توانیم در موردش فکر کنیم، استعاره های زیادی وجود دارد که فقط مربوط به خدا نیستند. منظورم این است که استعاره های زیادی در مورد انسان ها وجود دارد. ما خاک هستیم، ما گیاه هستیم. به تمام آیاتی مانند مزمور 90 فکر کنید، جایی که او میگوید، مزمور موسی میگوید که آنها مانند علفی هستند که از نو جوانه میزند. صبح شکوفا میشود و از نو جوانه میزند. نزدیک غروب پژمرده و خشک میشود. آدمها گیاه هستند. این هم یک استعاره دیگر است. خدا جای امنی است. آدمها گیاه هستند. آدمها چیزهای دیگری هم هستند. اما آدمها گیاه هستند. و می دانید در مورد گیاهان چه چیزی صادق است. گیاهان رشد می کنند، میوه می دهند، دیگر میوه نمی دهند، می میرند، می پوسند. هی، شبیه یک آدم به نظر می رسد، اینطور نیست؟ در واقع، وقتی او در مورد تصویر آدمها به عنوان گیاه، به عنوان علفی که صبح رشد می کند و عصر پژمرده می شود صحبت می کند، در واقع دو استعاره اساسی و بنیادی مختلف را با هم ترکیب می کند. یکی این که زندگی یک روز است، از طلوع تا غروب خورشید همین است که به دست می آید. و انسانها هم مثل گیاه هستند. حالا می توانیم در مورد انواع گیاهانی در اسرائیل صحبت کنیم که بعد از یک سیل ناگهانی رشد می کنند، خیلی سریع رشد می کنند و جوانه می زنند. و ظرف یک یا دو هفته کاملا از بین می روند. شما حتی متوجه نمی شوید که آنها آنجا بودند. آنها رشد می کنند، شکوفه می دهند، گرده افشانی می کنند، می میرند. خب، بله، این چیزی است که او در مورد آن صحبت می کند. روز استعاره است، اما خود روز استعارهایی از زندگی نیز هست. پس به این فکر کنید. اگر زندگی یک روز است و در پایان روز به خواب می رویم، پس شاید مرگ خواب باشد. بنابراین، وقتی کتاب مقدس از مرگ به عنوان خواب صحبت می کند، عیسی در یوحنا 11 از ایل آزر صحبت می کند، یا پولس در اول قرنتیان 15 از رستاخیز می گوید، آنها سعی ندارند اثرات مرگ را کمرنگ کنند. این همون چیزی است که مرگ است تا ببینیم مرگ چیست. ما نمی توانیم آن را توصیف کنیم. ما نمی دانیم چیست. تنها چیزی که می دانیم این است که چه چیزی نیست. این زندگی نیست، درست است. زندگی متوقف می شود، شما مرده اید. خب، حالا چی؟ خب، ما نمیتونیم چیز بیشتری در موردش بگیم. بنابراین استعاره مرگ به عنوان خواب به ما یه راهنما میده، یه تجربه‌ای که میتونیم به چیزی که نمیتونیم تجربه کنیم ربطش بدیم. خب، متوجه هستید که من اینجا از نظر الهیاتی صحبت نمی کنم. پس اگر زندگی یک روز است و ببخشید که انگشت اشاره هم را به سمت شما میگیرم، اگر زندگی یک روز است و اگر مرگ خواب است، وقتی شب به خواب می رویم، من و شما انتظار داریم صبح روز بعد بیدار شیم و صبح روز بعد بیدار شدن رستاخیز است. این یک روز جدید است. و در واقع ما از مکاشفه متوجه می شیم که این نوع جدیدی از روز است که دیگر شبی وجود نخواهد داشت. بنابراین کمی از اطلاعات عمومی تاریخ کلیسا. یونانیان مردگان خود را در نکروپولیس، شهرهای مردگان، نکروس مردگان، شهر پایولوس، شهرهای مردگان دفن می کردند. و اگر مرگ خواب است، وقتی شب به خواب می رویم، من و شما انتظار داریم صبح روز بعد بیدار شیم و صبح روز بعد بیدار شدن رستاخیز است. این یک روز جدید است. مسیحیان شروع به دفن مردگان خود کردند. یکی از پدران اولیه کلیسا، که من هرگز نتونستم این نقل قول یا این توصیف را پیدا کنم، گفته است، مسیحیان مردگان خود را در نکروپولیس دفن نمی کنند. مسیحیان مردگان خود را در گورستانها، یعنی پادگانها، دفن می کنند، زیرا مسیحیان سربازانی هستند که صرفاً در انتظار شیپور ژنرال خود خداوند، می خوابند تا آنها را به نبرد فرا بخواند. و به همین دلیل است که مسیحیان در گورستانها دفن می شوند، همون کلمهایی که از یونانی گرفته شده است، نه در نکروپولیس. شما استعاره زندگی رو به عنوان یک روز می‌بینید، مرگ خواب است، مانند حفاری بزرگ در بوستون، تونلی که زیر شهر است، که وقتی تمام شود، هیچ کس هرگز نمی‌داند که آنجاست و روی سطح راه می‌رود. مانند پایه قول پیکر یک آسمان خراش عظیم است که کاملا نامری است، اما بدون آن، آسمان خراش فرو می ریزد. تمام کتاب مقدس پر از این موارد است. باور کنید، می توانم ساعتها و روزها در مورد آنها صحبت کنم، اما می خواهم ادامه دهم. می خواهم نگاهی اجمالی به مزمور یک بیندازم. می دونم که مزمور یک مزمور بسیار آشنایی است و من فقط می تونم به چند نکته اشاره کنم. اما می خواهم به شما نشان دهم که وقتی این متن را با دقت بررسی می کنیم، برخی از این موارد چگونه به نظر می رسند. مزمور یک با جمله بسیار معروفی شروع می شود. خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام بر نمی دارد، در مجلس استهزا کنندگان نمی آیستد، یا در مجلس تمسخر کنندگان نمی نشیند. بذارید این را پیشنهاد کنم. این سه جمله در انگلیسی و عبری به طور موازی هستند. کمی تضاد معنایی وجود دارد، اما اساساً آنها موازی هستند. همه آنها از یک شکل فعل استفاده می کنند، در واقع افعال متفاوتی دارند. و فکر می کنم در این مورد، وقتی به استعاره‌ای که در آیه اول وجود داره فکر می‌کنیم، در واقع یک اشتباه ترجمه جزئی وجود داره. در سطر سوم اسمی وجود دارد که معمولاً به صندلی ترجمه می‌شود. این اسم موشو از فعل یاشو می‌آید که اغلب به معنای نشستن است. اما نکته جالب در مورد این اسم این است که فقط یک یا دو بار به معنای صندلی آمده است. تقریباً هر بار که در کتاب مقدس آمده است، به معنای مکانی است که مردم در آن زندگی می‌کنند. و معمولاً به عنوان مسکن یا خانه ترجمه می شود. و فعلی که به عنوان سه ترجمه می شود، می تواند به معنای ساکن شدن یا مستقر شدن یا سکونت کردن نیز باشد. آروم باش. خب، توی بیت اول چی داره می گه؟ شاید منظورش این باشه. شاید استعاره این باشه که زندگی یه سفر و جایی که به اونجا می رسی بستگی به این داره که از کجا شروع کردی. خب، چطور سفرتان را شروع می کنید؟ اگر قرار باشه فردا به جایی سفر کنید که تا به حال نرفتید، معمولاً این کار را با این انجام می دهید که خب، فکر می کنم امروز به گوگل می روید و یک نقشه آنلاین پیدا می کنید، اما ما معمولاً این کار را با جستجوی نقشه ها یا پرسیدن از مردم انجام می دهیم. آیا تا به حال به اسکرانتون یا هر جای دیگری که ممکن است باشد، رفته اید؟ و بهترین راه برای رسیدن به آنجا چیست؟ خب، ببینید این شخص از کجا شروع می کند یا نمی کند؟ او با رفتن به سراغ شروران و درخواست نصیحت از آنها شروع نمی کند. نصیحت یعنی همین. او از آنجا شروع نمی کند. و چون سفرش را با چنین اندرزی آغاز نمی کند، در نهایت در مسیر گناهکارانی که گناهکاران می روند، حرکت نمی کند. و وقتی به جایی می رسد که قرار است در آن ساکن شود، در مکانی ساکن نمی شود که محل سکونت مسخره کنندگان باشد. حالا ممکن است بپرسید، آیا این واقعاً اینقدر مهم است؟ منظورم این است که تفاوت بین آرام گرفتن و نشستن چیست؟ خب، من فکر می‌کنم نشستن نکته استعاره را از بین می‌برد و استعاره را کند می‌کند. و در عوض، استعاره زندگی یک سفر است به ما یادآوری می‌کند که ما در یک سفر هستیم. می‌دانید، دلیل استعاره بنیادی مانند زندگی یک سفر است، این است که من و شما نمی‌توانیم زندگی‌هایمان را تصور کنیم. ما می توانیم به رویدادها فکر کنیم. می توانیم به امیدها و آرزوها و ناامیدیها فکر کنیم. شاید بتوانیم به دستاوردها فکر کنیم، اما واقعا نمی توانیم زندگی خود را به عنوان یک شی تصور کنیم. زندگی من، زندگی تو. بنابراین در عوض، ما در مورد زندگی به عنوان یک سفر صحبت می کنیم. ما همیشه از آن استفاده می کنیم. ما می گوییم او واقعا از مسیر منحرف شد یا اون شغل بن‌بست بود. یا او فقط به یک مانع در مسیرش برخورد کرد. یا امیدوارید به کجا برسید؟ هدفتان چیست؟ چگونه می خواهید به آنجا برسید؟ این ایده که زندگی یک سفر است، اونقدر در طرز فکر ما اساسی است، حتی متوجه نمیشیم که این یک استعاره است. در واقع، اغلب اوقات، اگر کتابی در مورد شعر می خوانید که من اکیداً توصیه می کنم، ایده خواندن چیزی که به ما کمک می کند شعرها را بهتر بخونیم را به شدت توصیه می کنند. اما اگر کتابی در مورد شعر بخوانید، آنها در مورد استعاره های مرد صحبت می کنند. اما در واقع استعاره ها نمردند. این استعاره اونقدر زیاد استفاده می شود که دیگر حتی متوجه نمی شیم که فقط یک استعاره است. یعنی نمرده است. فقط غرق شده است. و هرچه بیروح‌تر به نظر برسد، برای نحوه تفکر ما اهمیت بیشتری پیدا می کند. تا اینکه ابتدایی ترین آنها به استعاره هایی تبدیل می شوند که ما حتی از استفاده از آنها آگاه نیستیم. و فکر میکنم این همون چیزی است که در بیت اول اتفاق میافتد. و دلیل این که فکر میکنم این است که اگر به آیه ششم نگاه کنید، آیه ششم به این شکل تمام میشود، یا شعر به این شکل تمام میشود، زیرا یهوه راه درستکاران را میداند، اما راه شریران هلاک میشود یا در حال هلاک شدن است، یا هلاک خواهد شد. او درباره یک مسیر زندگی صحبت میکند. او فقط درباره یک شیوه زندگی صحبت نمیکند، بلکه درباره مسیر واقعی است که ما در اون قدم میگذاریم. و بنابراین استعاره در ابتدا، در انتها، استعاره در ابتدا را منعکس میکند. این یک شمول است، درست مانند آنچه در مزمور 113 دیدیم، اما از نوعی بسیار متفاوت اینطور نیست. کلمات یکسان نیستند. فقط همان تصویر هستند. این همان استعاره بنیادی است. اما بعد او در مزمور یک کار بسیار جالبی انجام می دهد. او تغییر می کند، آنچه انجام می دهد را تغییر می دهد. حالا من می خواهم کمی از چیزهای ابری را اینجا با هم ترکیب کنم. ببخشید. این یه جورایی روال کاره. یعنی اگه عبری بلد نباشی نمیتونی مزامیر رو بفهمی. خب، میتونی بفهمیشون، اما قول میدم به اندازه من ازشون قدردانی نمی کنی. پس، هنوز زنده ای. وقت برای درس خواندن هست. و اگر فکر میکنی از پسش برنمیایی، کلی بچه های کوچولوی 3-4 ساله توی اورشلیم هستند که عبری رو روان صحبت میکنند. اگر آنها میتوانند این کار را در 3-4 سالگی انجام دهند، شما هم می توانید در بزرگسالی انجامش دهید. می دانم که این حرف الکی هوشمندانه ای است. ببخشید. آیه دوم می گوید اما خوشی او در شریعت خداوند است و شب و روز در شریعت او تفکر می کند. حال نکته قابل توجه اینجاست که او از کاری که اون شخص انجام نمی دهد به کاری که اون شخص انجام می دهد روی می آور. و او این کار را به دو روش مختلف انجام می دهد. بین آیات اول و دوم جدایی وجود دارد که در واقع به سه روش مختلف رخ می دهد. یک روش فقط محتوای کلمات است، چیزی که می توانیم آن را ارزش معنایی آنها بنامیم. اگر به دنبال کلمات در فرهنگ لغت باشید، تفاوت بین شریران، گناهکاران و تمسخر کنندگان در شریعت خداوند، تفاوت بزرگی در آنجا وجود دارد. خب، در زبان عبری، اغلب وقتی فعل لز یا وز یا چیزی شبیه به آن را در ترجمه انگلیسی خود می‌بینید، هیچ فعلی در آنجا وجود نداره. و این در اینجا در سطر از آیه دوم صادق است. بنابراین، ما سه بند در آیه اول با افعال یکسان داریم و در آیه دوم هیچ فعلی وجود نداره. این باید بگوید، وای یک تغییری وجود دارد. یادتون باشد که ما در مورد ناپیوستگی صحبت کردیم، یک وقفه وجود دارد. و بعد وقتی فعل دلایت را در نیمه دوم بیت دوم می‌بینیم، این یک صرف متفاوت از فعل است. این یک نوع متفاوت از شکل متفاوت فعل است. بنابراین بیت دوم هم از نظر گرامری و هم از نظر محتوا متمایز است. حالا ممکن است فکر کنید، خب، من چطور قرار است این را به انگلیسی بدانم؟ حق با شماست، شما نمی‌توانید همه آن را به انگلیسی بدانید. بعضی از این چیزها قابل مشاهده هستند، بعضی نامری، و بعضی از آنها به ترجمه‌هایی که به آن نگاه می‌کنید بستگی دارند. ترجمه‌های مختلف نکات متفاوتی را مطرح می‌کنند. بنابراین او به ما می‌گوید کاری که این شخص انجام می‌دهد، مدیتیشن یا زمزمه یا تکرار یا زمزمه کردن یا چیزی شبیه به این است. باز هم ترجمه کلمه جالبی است. اما به نظر می‌رسد دلیل این که به مرته ترجمه شده این است که به نظر می‌رسد ایده گفتن چیزی به خود یا زیر لب گفتن چیزی را داره. اما بعد به آیه سوم میرسیم. و آیه سوم نتیجه آیات اول و دوم را به ما میگوید. و این کار را به شیوهی بسیار جالب و با استفاده از یک استعاره انجام میدهد. و استعاره اساسی در اینجا این است که انسانها گیاه هستند. فقط این بار، او فقط به ما الف نمیگوید، او میگوید که اون شخصی درخت است. و او فقط یک درخت نیست. و دوباره در اینجا ترجمه‌ای از آن آمده است. در این ترجمه آمده است که شما مانند درختی خواهید بود که محکم در کنار نهرهای آب کاشته شده است. نکته جالب این است که فعلی که به صورت محکم کاشته شده ترجمه شده است، فقط چند بار در کتاب مقدس آمده است. تقریباً هر بار به برداشتن تکایی از یک گیاه، جابجایی آن و کاشتن آن در جای دیگر یا چیزی که ما پیوند زدن مینامیم اشاره دارد. این به معنای جابجایی عمدی یک درخت از مکانی به مکان دیگر است تا رشد کند. نکته جالب دوم در مورد این جمله، این بند، این است که کلمه ترجمه شده streams یا ممکن است channels یا چیزی شبیه به اون داشته باشید، کلمه‌ای است که معمولاً کانو یا خندق ترجمه می شود. این نهری است که برای آبیاری استفاده می شود. یعنی نهر طبیعی نیست. جویبار یا نهر یا چیزی شبیه به آن نیست. در واقع تعداد زیادی از آنها در اسرائیل وجود ندارد. این یک گودال عمدن حفر شده است که در جایی که هست قرار داده شده، در جایی که هست ساخته شده است تا گیاهان را آبیاری کند. خب، این چیزی را نشان می دهد. و بعد او ادامه می دهد، باید بگویم ادامه می دهد، میواش را در فصلش می دهد، برگش پژمرده نمی شود. بنابراین او با گفتن درباره این درخت، استعاره را گسترش می دهد. خب، چرا میواش را در فصلش می دهد؟ چون از آن مراقبت می شود. ببینید، متوجه این نکته می شوید. کسی که این کارها را انجام نمی دهد، مسیر زندگی اشتباهی را که در آیه اول آمده است، طی نمی کند، بلکه کسی که در تعلیمات آیه دوم در شریعت یهوه تأمل می کند، به مکانی که برای آن آماده شده است، منتقل شده است تا رشد کند و از تغییرات و دگرگونی های آب و هوا در امان باشد. در واقع، وقتی آنجا باشد، در زمان مناسب میوه می دهد و برگهایش پژمرده نمی شوند. خب، یکم هم مسئله فرهنگیه. حداقل تو آمریکای شمالی درختای سیب هر پاییز برگهاشون رو از دست میدن. درختای هلو فکر کنم نارنگی و چیزهایی مثل اون هم همینطور. اما اگر منظورتان انواع دیگری از درختان است، مانند برخی از درختان مرکبات که در مناطق گرمسیری یا مناطق گرمسیری تر رشد میکنند، یا اگر منظورتان بیشتر درختان میوه کنعان، اسرائیل و فلسطین است، آنها در تمام طول سال سبز میمانند. برگهایشان نمی ریزد. بنابراین، وقتی می گوید برگ آن پژمرده نمی شود، به این معنی نیست که زمستان هرگز نمی آید. یعنی به اندازه کافی آب دارد که پژمرده نشود. اگر برگهایش پژمرده شوند، درخت می میرد. در این فرهنگ، این کلمه همین معنی را می دهد. بنابراین، گفتن این که برگش پژمرده نمی شود به این معنی است که درخت نخواهد مرد زیرا برایش مقدر شده است. بنابراین، عمل مراقبه بر آنچه خداوند گفته است، مانند این است که یک شخص را به مکانی که برای زندگی او ساخته شده است، منتقل کنیم. ضمناً یک استعاره اساسی دیگر نیز در زیر آن وجود دارد و آن این است که خداوند باغبان است. این هم همه جا هست، درسته. اسرائیل یه تاک هست، کتاب حزقیال رو بخون. چند بار خداوند یه تاک میکاره و یه تیک از درخت سرو رو میکاره. آیا اصلا آشنا به نظر میرسه که ایسی در مورد خودش به عنوان تاک صحبت میکنه و پدر قراره چی کار کنه؟ هر شاخه‌ای در من که میوه نمیده. بنابراین، این تصویر دقیقا زیر بنای همه چیزه. میبینی، این چیزیه که من در مورد فکر کردن به استعاره های بنیادی به جای استعاره های خاص واقعا هیجان انگیز یافتم. چون استعاره بنیادی ناگهان به شما اجازه می دهد، راهی در کل کتاب مقدس ببینید و نشان دهید که چگونه تمام این چیزهایی که شما به طور غریزی احساس می کنید، به نوعی به هم مرتبط هستند، به هم مرتبطند. به هم مرتبطند. آنها توسط این بنیادی که در زیر اون قرار داره به هم مرتبط هستند و حتی صحبت کردن به اون روش ها را ممکن می سازد. و اتفاقاً یک استعاره بنیادی عمیق‌تر هم در مورد خدا به عنوان باغبان وجود دارد و اون این است که خدا یک شخص است، زیرا باغبان‌ها هم انسان هستند، درست است. بنابراین و این در انواع نقش‌های دیگر نیز نقش دارد. خدا پادشاه است، خدا قاضی است، خدا حاکم است، خدا جنگجو است، خدا انواع و اقسام چیزهاست. خب، بیایید کمی در مزمور یک جلوتر برویم. در آیه 3 این را می‌گوید در هر کاری که انجام می دهد، موفق می شود. حالا، من قصد ندارم برای لحظه‌ای در مورد الهیات اون بحث کنم یا صحبت کنم، زیرا در حال حاضر واقعاً هدف این نیست. متوجه شده اید که در تمام این سخنرانی ها، من واقعاً در مورد تلاش برای درک مزمور قبل از تلاش برای الهیات یا به کارگیری اون صحبت می کنم. اگر الهیات ما و اگر کاربرد ما از درک همدلان متن و در شعر ناشی نشود، واقعا یک لذت خودآگاه، فکر میکنم، در خود متن، حتی نحوه بیان مطالب، یک قدردانی است. فکر میکنم ما مستعدیم که اشتباه به کار ببریم و دچار سوء تفاهم شویم، چون واقعا با آنچه میگه دست و پنجه نرم نکرده ایم. ما تا حدودی برداشت خود را از آن گرفته ایم. بیایید به عمل متعادل سازی تی. از الیوت برگردیم. اما اینجا در آیه 3 خیلی جالب است. زبان عبری کلی راه برای ساختن فعل دارد. نمیدونم چطور سریع توضیح بدهم، اما در انگلیسی از افعال کمکی استفاده میکنیم. بنابراین میتوانیم بگوییم جان توپ را به سمت بیل انداخت یا توپ توسط جان به سمت بیل پرتاب شد. و اتفاقاً یک استعاره بنیادی عمیق‌تر هم در مورد خدا به عنوان باغبان وجود دارد و اون این است که خدا یک شخص است، زیرا باغبان‌ها هم انسان هستند، درست است. بنابراین و این در انواع نقش‌های دیگر نیز نقش. خب، ما می‌خواهیم چیزی را مجهول کنیم، مثلا withdraw. ما فعل to be را می‌گیریم و شکلی از آن را قبل از فعل دیگر قرار می‌دهیم. این خیلی خام است، اما ایدش همین است. ابری این کار را نمی‌کند. در عوض آنها مصوت‌ها را کمی تغییر می‌دهند. ما این کار را کمی در انگلیسی انجام می‌دهیم. بنابراین ما می‌گوییم run در مقابل ran یا swim در مقابل swam. ما مصوت را تغییر می‌دهیم، اما این کار را برای تغییر زمان فعل انجام می‌دهیم. زبان عبری این کار را می‌کند و این بسیار ناعادلانه است. بنابراین اگر عبری بلد باشید، می‌دانید که من تقلب می‌کنم. اما عبری این کار را با تغییر مصوت انجام می‌دهد. عبری با تغییر مصوت‌ها و اضافه کردن حروف در جلو و عقب فعل عملکرد آن را تغییر می‌دهد. خب، همه افعال در مزمور یک به جز یکی یکسان هستند، چیزی که ما آن را ریشه می‌نامیم. یعنی الگوی اولیه مصوت‌های آنها یکسان است. استثناء این فعل در انتهای آیه 3 است. دلیل و نام آن واقعاً مهم نیست. نکته این است که ما یک فعل داریم که به دلیل شکل ظاهریش از بقیه متمایز است. و آن فعل اتفاقاً در انتهای بخش اول مزمور آمده است که این مرد متبرک را توصیف می‌کند. این نوع دیگری از ناپیوستگی است که اعتراف می‌کنم در انگلیسی نامری است، اما در عبری بسیار آشکار است. این گسس به ما نشان می‌دهد که گسست بین آیات 3 و 4، آنچه ما از آیات 3 و 4 می‌دانیم، عمدی و آگاهانه است. در واقع این گسس در تار و پود دستور زبان مزمور، یعنی خود شعر، ریشه دارد. خب، سپس شاعر ادامه می‌دهد و دوباره با اشاره به شریران به عنوان کاه، نوع دیگری از گیاه، چیزی که شما به اون اهمیتی نمی‌دهید، این ایده را مطرح می‌کند که مردم مانند گیاه هستند. دلت می‌خواهد باد آن را دور کند. نمی‌خواهی روی تو بنشینی چون چسبناک و خارش‌آور است. اگر تا به حال پشت یک کمباین گندم ایستاده باشی، دقیقاً می‌دانی چه حسی دارد. و سپس می‌گوید شریران در داوری و گناهکاران در جمع صالحان نخواهند ایستاد. و اینجا می‌بینید ما باید کمی حدس بزنیم. ما واقعاً نمی‌دانیم. آیا این به این معنی است که آیا او از کلمه ایستادن استفاده می‌کند؟ آیا واقعاً منظورش ایستادن است؟ آیا این بدان معناست که اگر شما بی‌گناه هستید، در دادگاه ایستاده اید؟ اما حداقل چیزی که او میگه این است که اکنون استعاره ها را تغییر میدهد تا بگید قاضی وجود دارد، شاید خدا قاضی باشد و شاید مردم متهم باشند. و سپس در پایان همانطور که گفتم به این تصویر برمیگردیم، خداوند راه صالحان را میداند اما راه شریران هلاک میشود. و دوباره در زبان عبری این آیه یکی دیگر از آن کلمات قصار است. میگوید زیرا او خداوند را میشناسد، راه پارسایان، راه شریران نابود میشود. بنابراین فعل و در واقع آنچه بسیار جالب است، این تقریبا غیر قابل بیان است. فعلی که او در ابتدای آیه 6 استفاده میکند، یک فعل کمکی است که به این شکل تلفظ میشود. وای. خیلی خوب، اینها مصوت ها هستند. وای. یودیه. فعلی که او در انتها استفاده میکنه، فعلی است که میگه تو وید، همون مصوت ها، البته اسم مفعول نیست. پس چرا او از وجه وصفی استفاده می کند؟ در واقع این تنها وجه وصفی دومی است که او در کل مزمور استفاده کرده است. در واقع این تنها وجه وصفی خبری است، تنها وجه وصفی که به عنوان فعل در کل مزمور استفاده شده است. چرا او در اینجا به جای یک فعل ناقص یا چیز دیگری که می تونست استفاده کند و در آیه آخر استفاده می کند، از وجه وصفی استفاده می کند؟ آیا تفاوتی بین نحوه دانستن خدا و فنا شدن وجود دارد؟ یا اینکه او می‌خواست صدا یکسان باشد؟ من باید واقع‌بین باشم. من اینجا روی زمین لرزان هستم، زیرا می‌دانید مصوت‌ها خیلی دیرتر اضافه می‌شوند. اما حداقل باید در موردش فکر کنیم. خیلی با دقت چیده شده. فکر می‌کنم باید بگیم که یه هدفی پشتش هست. خب، بگذارید صحبتم را تمام کنم. حدود 2 دقیقه وقت دارم. بگذارید با این جمله صحبتم را تمام کنم. قصد داشتم، فکر میکردم کمی بیشتر وقت دارم، اما قصد داشتم شعری برای شما بخونم و بعد به شما بگم که 3 سال در مورد این شعر فکر کردم تا اینکه شروع به فهمیدنش کردم. قرار نیست آن را برای شما بخونم. آن شعر از ویلیام باتلر ریتز بود. چند شعر دیگر از جرارد منلی هاپکینز، یکی دیگر از شاعران مسیحی شگفت‌انگیز قرن 19 وجود دارد که بارها و بارها خوانده‌ام تا سعی کنم آنها را بفهمم. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود. نقش صبر در درک کتاب مقدس چیست؟ حضور شعر می‌گوید آرام باش، فکر کن، تأمل کن، تصور کن. خدا از این طریق با ما ارتباط برقرار می‌کند، زیرا اولاً می‌داند که این فقط راه بهتری برای بیان برخی ایده هاست. ثانیاً این راه بهتری برای ارتباط با برخی افراد است. اما او همچنین می‌داند که ارتباط برقرار کردن به این روش به نفع ماست. این که ما را مجبور می‌کند زمانی را صرف فکر کردن کنیم. یعنی در دراز مدت ممکن است بگویید خب من نمی‌توانم همه این چیزهایی که درباره‌شون صحبت کردی، موازی سازی، ساختارها و ژانر را به خاطر بیاورم. اصلاً نمی‌توانم. باشه. نگران هیچ کدومش نباش. فقط این کار رو بکن. شعر را روی یک برگه کاغذ بنویسید و بین هر سطر یک خط خالی بذارید و سپس فقط به آن نگاه کنید و هر روز 2 یا 3 بار در روز به مدت 1 ماه آن را با صدای بلند بخونید. اگر حوصله ندارید، این 1 هفته می شود. و سپس شروع به یادداشت برداری کنید. هر بار که می گویید، او، این کلمه شبیه آن کلمه به نظر می رسد، از مداد رنگی استفاده کنید، شروع به کشیدن خطوط کنید و شروع به دیدن ارتباطات کنید. و چیزی که اتفاق می افتد این است که خواهید دید زیبایی متن، زیبایی پیام آن نیز هست. این نعمت، نعمت بزرگ داشتن امتیاز خواندن و مطالعه و تلاش برای درک کلام خداست. متشکرم. این شعری است که من حدود 3 سال گهگاه اون را خواندم تا بالاخره شروع به فهمیدنش کردم. و در واقع فقط اون موقع بود که اون را حفظ کردم، دیگر اون را در خاطرم ندارم. ظهور دوباره مسیح اثر ویلیام باتلر ریتز. شاهین در چرخاب در حال گسترش مدام میچرخد و میچرخد، اما صدای شاهینبان را نمیشنود. همه چیز از هم میپاشد. مرکز نمیتواند پا بر جا بماند. هرج و مرج محض بر جهان حاکم شده است. موج خونین رها شده و در همه جا مراسم معصومیت غرق شده است. بهترین ها فاقد هر گونه عزم و اراده ای هستند، در حالی که بدترین ها سرشار از شور و اشتیاق شدیدند. مطمئناً نوعی وحی در راه است. مطمئناً ظهور دوم نزدیک است. ظهور دوباره. به سختی این کلمات را ادا می کنم که تصویری عظیم از روح جهان دیدگانم را آزار می دهد. جایی در شنهای صحرا، شکلی با بدن شیر و سر انسان، نگاهی تهی و بیرحم در حالی که خورشید رانهای کند خود را تکان می دهد، در حالی که همه جا سایه های واقعی پرندگان خشمگین صحراست. تاریکی دوباره فرو می ریزد. اما اکنون می دانم که 20 قرن خواب سنگی، گهوارهای تکان دهنده را به کابوس تبدیل کرده است. و چه جانور خشنی که بالاخره زمانش فرا رسیده برای زاده شدن به سمت بیتلهم خم می شود. ویلیام باتلر ایتس